سلام و عرض ادب خدمت شما یاران عزیز و همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ما جاءتهم البينات ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن كفر. ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا الكافرون هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. اینها آیات خداست که به حق بر تو می‌خوانیم و تو از رسولان ما هستی. بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری دادیم، برخی از آنها خدا با او سخن می گفت و بعضی را درجاتی برتر داد، و به عیسی ابن مریم نشانه های روشن دادیم و او را با روح القدس تأیید نمودیم، و اگر خدا می خواست کسانی که بعد از آنها بودند پس از آن همه نشانه های روشن که برای آنها آمد جنگ و ستیز نمی کردند، ولی این امت ها بودند که با هم اختلاف کردند، بعضی ایمان آوردند و بعضی کافر شدند. اگر خدا می خواست با هم پیکار نمی کردند، ولی خداوند آن چه را می خواهد از روی حکمت انجام می دهد.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 23 آذر ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 11 جمادی الثانی سال 1445 هجری قمری و برابر با 13 دکبر سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود، سپس خانواده سالم به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن روزنه را خواهد شنید، برنامه بعدی روز تندرستی خواهد بود، سپس تکرار ارمغان موسیقی را می شنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایران امروز است، این را هم خواهد شنید. دوستان شنونده شامتان بخیر، از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار و گفتگوی سفیر تاجیکستان در کنفدراسیون شویتسر با معاون دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی در شهر ژنو. حمایت تاجیکستان از ابتکارات صلح ترکمنستان در اشقاباد. و نگرانی دبیرکل سازمان ملل متحد از پایمالسازی گسترده حاکمیت سوریه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رمضانی در خدمت شما هستیم. در ادامه مشروع خبرها را میشنوید. مسئله آمادگی به کنفرانس بین المللی حفظ پریخ‌های طبیعی در شهر ژنو مورد بررسی قرار گرفت. شرف شیرعلی‌زاده سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیسریا، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین المللی مستقر در ژنو با کوبارت معاون دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی دیدار گفتگو کرد. با گزارش خاور و با نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیسریا، در این دیدار طرف‌ها در مورد مسائل مربوط به تغییرات اقلیم، حفظ محیط زیست، اجرای ابتکار بین المللی تاجیکستان یعنی سال بین المللی حفظ پریخ‌های طبیعی 2025 و آمادگی به کنفرانس حفظ پریخ‌های طبیعی و همچنین جذب کمک‌های ملی برای صندوق اعتماد حفظ پریخ‌های طبیعی بحث و تبادل نظر کردند. 26مین نمایشگاه بین المللی ادبیات تفکری مسکو این سال در حال برگزار شد که دو اثر نوی بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا به زبان روسی در ردیف برترین کتاب‌های سال روسیه قرار گرفت. خبرنگار صدا و سیما از مسکو گزارش می‌دهد.
26مین نمایشگاه بین المللی ادبیات تفکری مسکو با حضور صدها ناشر از 32 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران امسال در حالی برگزار شد که دو اثر جدید ایرانی به زبان روسی در ردیف برترین کتاب‌های سال روسیه قرار گرفت. جاذبه‌های گردشگری ایران و اصول نسخه شناسی کتب اسلامی از تازه‌های نشر بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا به شمار می‌رود که در استوانه شیشه‌ای برترین کتاب‌های روسیه جای گرفت.
امسال ما حدود 25 تا اثر جدید رو منتشر کردیم که در مجموع ما نزدیک به 450 عنوان اثر با در موضوعات مختلف داشتیم. کتاب نسخه شناسی اثر دکتر حبیب الله عظیمی مورد توجه واقع شده که بهترین اثر در حوزه نسخه شناسی نسخ اسلامی هست. کتاب جاذبه های گردشگری ایران که به آداب و سنن و فرهنگ و مکانهای دیدنی و مکانهای مختلف رو در ایران معرفی میکنه، این کتاب هم مورد توجه واقع شده و در تاپ لیست این نمایشگاه قرار گرفته. کتاب تاریخ ایران معاصر، تاریخ قرن بیستم ایران که از اواخر دوران قاجار تا بعد از جریان جنگ تحمیلی رو مورد بررسی قرار میده، توسط یکی از نویسندگان روس به سفارش بنیاد تألیف شده و در شبکه یک روسیه هم این کتاب معرفی شده.
در هیاهوی کتاب و کتابخانی و غرفه هایی که حال و هوای سال نو میلادی به خود گرفته، انتشارات نخل سبز، سوره مهر و انتشارات مهرک از ایران کتاب دوستان روسی را به دنیای ادبیات و داستان ایرانی دعوت می کند.
ادبیات ایرانی اگر که با قالب و شکل و شمایلی که روس‌ها باهاش بتونن ارتباط برقرار بکنن براشون عرضه بشه و معرفی بشه، مخاطب خودش رو داره.
در غرفه ایران کتاب‌هایی نیز با موضوع محور مقاومت و قهرمانان ملی ایران به چشم می‌خورد.
تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی و تصویر شهید رئیسی رو که می‌بینند افراد میگن که اینها قهرمانی بودند.
غرفه‌های ایران در این نمایشگاه طیف متنوعی از موضوعات رو عرضه کردند. سید علی داراوی خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین المللی ادبیات تفکری مسکو.
تاجیکستان و ژاپن درباره موضوعات مهمی همکاری دو جانبه گفتگو کردند. سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با توشیهیرا آیکی سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار ژاپن در جمهوری تاجیکستان دیدار گفتگو کرد. به گزارش خاور، طرف ها در مورد مسائل مبرم همکاری دو جانبه بین تاجیکستان و ژاپن و تماس های آینده بین دو کشور در عالی ترین سطح تبادل نظر کردند. این دیدار به مناسبت پایان یافتن ماموریت دیپلمات ژاپنی در جمهوری تاجیکستان برگزار شد. جشنواره غذاهای ایرانی با هدف جذب بیشتری گردشگران هندی در پایتخت این کشور برگزار گردید. در آینه گشایش این جشنواره که 6 روز ادامه پیدا میکند، سفیران، رایزنهای فرهنگی و دیپلمات‌ها از سفارتخانه‌های 4 گوشه جهان مستقر در دهلی نو و همراه شخصیت‌های از کشورهای مختلف، رئیسان شرکت‌های تورگردی یا سیاحی و رسانه‌های بزرگ و پرمخاطب هندی حضور داشتند. در این مراسم سفیر و رایزن جمهوری اسلامی ایران از مسئولان مؤسسه‌های سیاحی در هندوستان در اعزام گردشگر به ایران با اهدای لوح تقدیر و هدیه ها قدردانی کردند. خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو گزارش می دهد.
همیشه نمایش آثار باستانی و میراث تاریخی راهی برای جذب گردشگران خارجی به منظور دیدار آنها از ایران بود. امروز غذاهای دست پخت سرآشپزان کشورمان زمینه تشویق تورگردانهای هندی برای کشاندن گردشگران این کشور پای سفره ایرانیان شد.
این اقدام در راستای سیاست گسترش گردشگری بین هند و ایران برگزار شد. مدت قبل هم ما رودشو معرفی جاذبه های گردشگری ایران رو در شهر دهلی برگزار کردیم.
در این مراسم دیپلمات ها و شخصیت های از سفارتخانه های 4 گوشه جهان مستقر در دهلی حضور داشتند.
باعث افتخاره که دعوت شدم تا در جشنواره غذاهای ایرانی حضور پیدا کنم. برای اولین بار میخوام غذاهای ایرانی میل کنم. مشتاقانه منتظر این لحظه بودم. آشپزهای ایرانی با بهترین مواد سالم از جمله سبزیجات با رعایت نکات بهداشتی و هنرمندانه غذاهای خوبی آماده می کنند.
من بسیار خوشحالم که اینجا هستم. غذاهای ایرانی خوشمزه است. پیش از این در چنین جشنواره ای از ایران شرکت نکرده بودم.
در حاشیه این جشنواره مسابقه آشپزی هم بین سرآشپزان ایرانی و هندی برگزار شد.
اومدیم اینجا یه ارتباط خوبی برقرار بکنیم با سرآشپزای هندی، آشنا بشیم با سبک غذایی هم دیگه و یه به قول معروف هم افزایی اتفاق بیفته.
به گفته کارشناسان طعم و بوی غذاهای ایرانی این جشنواره 6 روزه در پایتخت هند میتواند به چرخیدن سریع‌تر چرخ صنعت گردشگری کمک کند. این جشنواره بهانه‌ای شد که با غذاهای خوشمزه و لذیذ ایرانی زمینه جذب گردشگران هندی بیش از گذشته فراهم بشه. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
منطقه خودمختار سینکیان یا اوغرستان چین در شمال غربی این کشور نقطه پیوندی بین چین و آسیای مرکزی و ایران به حساب می آید که یکی از نقاط کلیدی در ابتکار یک کمربند یک جاده است. ابتکار کمربند راه از سوی چین یک طرح سرمایه گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از 70 کشور جهان و سازمان های بین المللی می باشد که توسعه دو مسیر تجاری کمربند اقتصادی راه ابریشم و راه ابریشم دریایی یا آبی را دنبال می کند. چین 900 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی این طرح عظیم بودجه تعیین کرده است. با گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پکن در همین باره توجه فرمایید.
موزه منطقه خودمختار سینکیانگ چین، موزه با بیش از 60 هزار اثر که تاریخ این منطقه را روایت می کند. سینکیانگ از مناطق مسلمان نشین چین است که از دیرباز نقطه اتصال دو تمدن کهن ایران و چین بوده.
ما در این موزه اشیا و آثار زیادی داریم که نشان دهنده درامیختن فرهنگ ایران و چین در این منطقه است.
علاوه بر قلمدانی هزار ساله منقش به اسماء الهی و ساز قانونی که گفته می شود از ایران به اینجا آورده شده، پیدا شدن جسد مومیایی شده زنی در سال 2003 قدمت مراودات دو تمدن ایران و چین را به 3800 سال افزایش داد.
این مومیایی به همراه چند مومیایی دیگر حدود 20 سال قبل در گورستانی در منطقه سینکیان کشف شدند. این اجساد به دلیل شرایط محیطی به صورت طبیعی حفظ شدند و جزء نادرترین مومیایی های طبیعی کشف شده در جهان هستند.
ویژگی های این مومیایی این احتمال را تقویت می کند که این زن ایرانی نژاد بوده و در مراودات دو تمدن ایران و چین به این منطقه سفر کرده است. امروز هم منطقه سینکیانگ نقطه اتصال چین به منطقه آسیای میانه و ایران است. بخشی از جاده ابریشم تاریخی که قرار است با اجرای طرح کمربند را همچنان به این نقش خود ادامه دهد. امیر شایانمر، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه سینکیانگ، چین.
حمایت تاجیکستان از ابتکارات سلطه‌ربانی ترکمنستان در اشخاباد مورد تاکید قرار گرفت. صادق امامی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در کنفرانس بین المللی سطح عالی تحت عنوان اقدام مشترک برای تقویت صلح بین المللی و توسعه پایدار در شهر اشخاباد شرکت کرد. به گزارش خاور و به نقل از وزارت امور خارجه تاجیکستان، این کنفرانس در آستانه روز بی‌طرفی ترکمنستان و با تصویب قطعنامه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد برای اعلام سال 2025 به عنوان سال جهانی صلح و اعتماد اختصاص داشت. نماینده تاجیکستان در این جلسه بر حمایت تاجیکستان از ابتکارات صلح ترکمنستان که به تقویت صلح و ثبات، گفتگو و توسعه پایدار کمک میکند تاکید نمود. معاون وزیر خارجه تاجیکستان همچنین با وضعیت کنونی و توسعه پایدار رابطه های بین تاجیکستان و ترکمنستان که با تصمیم سران کشورها به سطح مشارکت عمیق استراتژی افزایش یافته است توجه ظاهر کرد. خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجران افغانستان و عضو بلندپایه طالبان، در حمله مرگ‌طلبانه گروه داعش در داخل وزارتخانه به همراه 4 نفر دیگر کشته شد. ترور این عضو بلندپایه طالبان که آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود $5 میلیون جایزه گذاشته بود، با واکنش های زیادی همراه شد. خبرنگار ما از کابل گزارش می دهد.
خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین افغانستان، که حتی در نشست های رسمی با خارجی ها نیز سلاح و نوار فشنگ هایش را کنار نمی گذاشت و می گفت یک مسلمان همیشه باید برای جهاد آماده باشد. خلیل الرحمن حقانی نخستین عضو کابینه سرپرست افغانستان بود که ترور شد. عامل انتحاری با این بهانه که دستش را عمل کرده و در داخل آن فلز است، از بازرسی های بدنی عبور کرده و در داخل مسجد در نزدیکترین فاصله خود را به خلیل الرحمن حقانی منفجر کرده بود. داعش مسئولیت ترور این مقام ارشد طالبان را بر عهده گرفت و گفت 4 نفر دیگر نیز به همراه سرپرست وزارت امور مهاجرین کشته شدند. خلیل الرحمن حقانی در حالی ترور شد که آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود در سال 2011 میلادی $5 میلیون جایزه تعیین کرده بود. ترور این مقام ارشد طالبان واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشت. در کنار اینکه برخی ها به انفجارها و عملیات‌های پیچیده شبکه حقانی اشاره کردند، حامد کرزی و دکتر عبدالله عبدالله، دو چهره سیاسی افغانستان، از نقش خلیل الرحمن حقانی در جنگ در مقابل هجوم نیروهای شوروی سابق به افغانستان ستایش کردند. خلیل الرحمن حقانی نقش مهمی در برقراری ارتباط بین مردم و قومیت‌ها و سران حکومت سابق افغانستان داشت و همواره بر بازگشت مهاجران به کشورشان برای آبادانی افغانستان تاکید می‌کرد. این مقام ارشد طالبان حدود 1 ماه قبل.
از دموکراسی در افغانستان گفتند، اما همه شعار بود. آمریکایی‌ها در 20 سال گذشته در افغانستان جنایت کردند. امروز افغانستان به سوی آبادی می‌رود.
سازمان همکاری اسلامی، دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، وزارت امور خارجه ایران، پاکستان و قطر، سفارتخانه‌های عربستان و ترکیه و اتحادیه اروپا ترور خلیل الرحمن حقانی را محکوم کردند. حمله انتحاری به سرپرست یک وزارتخانه، آن هم در داخل وزارتخانه، نشان داد که خطر داعش در افغانستان همچنان جدی است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
سخنگوی سازمان ملل متحد گفت دبرکل به ویژه نگران صدها حمله هوایی اسرائیل به چندین مکان در سوریه است و بر نیاز فوری به کاهش تنش در تمام جبهه ها در سراسر این کشور تاکید میکند. با گزارش بخش بین المللی خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از رایترز، استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه گفت آنتونیو گوترس، دبیرکل سازمان ملل، عمیقاً از پایمال سازی اخیر و گسترده حاکمیت و تمامیت سرزمینی سوریه نگران است. در همین حال تسلط گروه های مسلح به سوریه باعث شده که مرز دو کشور سوریه و لبنان تحت تأثیر قرار گیرد. خبرنگار صدا و سیما از لبنان گزارش می دهد.
گذرگاه مسنع، مرز میان لبنان و سوریه، در تب و تاب ماندن یا رفتن.
با شرایطی که پیش آمد خواستم برگردم کشورم، اما خبرهایی شنیدم که نگرانم کرده.
تجاوز صهیونیست‌ها به خاک سوریه و اشغال آن تا نزدیکی حومه پایتخت مقابل سکوت و بیعملی فاتحان امروز شام تنها یکی از خبرهای تلخ این روز هاست. تلختر واکنش جولانی به این تجاوز هاست.
کشور آمادگی جنگ دیگه ای نداره. ما برای جنگ با اسرائیل آماده نیستیم. مشکل ما با ایران و حزب الله.
البته این آقا هر طور شده میخواهد به سوریه بازگردد.
اونجا همه چیو زدن خراب کردن. میدونم، ولی من به خاطر کارم دو ماه از خانوادم خبری ندارم. نگرانشون هستم. شما جای من بودید نمیرفتید؟
لبنان اما برای ورود سوری ها به کشورش در شرایط فعلی سخت میگیرد.
انسانیت کجاست؟ این چه وضعیه؟ بچه برادرم مقیم سوریه هست و نگرانه. میخواد برگرد لبنان اما اجازه نمیدن. اینجا تا کی باید سرگردان باشیم؟
این سختگیری ها نتیجه احتیاطی است که دولت لبنان به خرج میدهد، هم بابت نگرانی از نفوذ گروه های مسلح و هم پیامدهای ورود آوارگان سوری. بعضی هم هر طور شده از شام تحت سلطه تحریر و شام خارج شده اند.
با این وضع امنیتی در سوریه نیست. گروه های مسلح یکی دو روز اول قولهایی داده بودند، اما الان اونجا اتفاقات خیلی تلخی داره میفته.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه مسنع، مرز میان لبنان و سوریه.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. با وجود مشاهده هزاران پهپاد یا پرنده های بدون سرنشین ناشناس در آسمان آمریکا، در هفته های اخیر هنوز دستگاه های امنیتی این کشور نتوانستند به هویت این پهپادها پای ببرند. مدتی است در رسانه های آمریکا گزارش های منتشر می شود در خصوص اینکه پهپادهای ناشناس بر فراز مناطق از این کشور به ویژه در آسمان ایالت نیوجرسی مشاهده شده است. خبرنگار صدا و سیما از نیویورک گزارش می دهد.
جنجال پرواز پهپادهای ناشناس در آسمان آمریکا و باز تلاش برای اتهامزنی جدید به ایران. مدتی است در رسانه‌های آمریکا گزارش‌های منتشر می‌شود داله بر اینکه پهپادهای ناشناس بر فراز مناطقی از این کشور به ویژه در آسمان ایالت نیوجرسی مشاهده شده.
پهپادهای حدوداً 2 متری از ماه قبل هر شب تا ساعت حدود 23 در آسمان نیوجرسی پرواز می‌کنند. و در این مدت دست کم 11 بار نزدیک باشگاه گلف و خانه تابستانی ترامپ دیده شدند.
پلیس ایالت دیروز به ما گفت که تلاش کرده چند تا از این پهپادها رو ردیابی کنه، اما متاسفانه در هیچ موردی موفق نبوده. این واقعا نگران کننده است.
در نخستین واکنش نماینده ایالت نیوجرسی در کنگره آمریکا ایران را در این باره متهم کرد.
ایران یک ماه پیش یک کشتی به آب که حامل شمار زیادی پهپاد بوده. الان این کشتی در سواحل شرقی آمریکاست و این پهپادها را هم همان کشتی می‌فرستد.
البته پنتاگون و کاخ سفید بلافاصله این ادعا را رد کردند.
این حرفا حقیقت نداره. هیچ کشتی ایرانی در سواحل ایالات متحده وجود نداره. هیچ کشتی مادری وجود نداره که بخواد به آمریکا پهپاد پرتاب کنه.
ما هیچ مدرکی دال بر این که این پهپادها تهدید برای امنیت ملی آمریکا یا مرتبط با کشوری خارجی باشد نداریم. وزارت امنیت داخلی و FBI در حال تحقیق در این باره هستند.
موضوع این پهپادهای ناشناس در آمریکا آنقدر جدی شده که در کنگره این کشور کمیته امنیت داخلی درباره تهدیدهای ناشی از آنها با حضور یکی از مقامات FBI جلسه استماع برگزار کرد. جلسه طولانی که البته نتیجه روشنی هم نداشت.
شما میگید نمیدونید که ماجرای این پهپادها در ایالت نیوجرسی چیه؟ درسته؟
بله درسته.
احمقانه است. این واقعا دیوانه کننده است.
هویت این پهپادهای ناشناس در آسمان آمریکا هنوز روشن یا دست کم افشا نشده.
رسانه‌های آمریکا به نقل از مقامات FBI اعلام کردند که در هفته‌های اخیر بیشتر از 3000 مورد پهپاد ناشناس در آسمان آمریکا مشاهده و گزارش شده و FBI گزارش این موارد را به کنگره داده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
و در این نمو بخش ورزشی تقدیم سمتون می شود. مسئله برگزاری مراسم مشترک بین تاجیکستان و شهر نیویورک به مناسبت روز جهانی فوتبال در سال 2025 بررسی شد. جان بیک حکمت، نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل، با ادوارد مورسنیان، رئیس اداره روابط خارجی شهر نیویورک دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف‌ها در خصوص برگزاری رویدادهای مشترک به ویژه در سطح مناسبات برگزاری روز جهانی فوتبال در سال 2025 تبادل نظر کردند. در این دیدار طرف‌ها تمایل خود را برای ایجاد همکاری بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف تاجیکستان و شهر نیویورک در زمینه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، فرهنگی، گردشگری و فناوری‌های رقمی یا دیجیتال ابراز نمودند. مسابقه تیم صدرنشین در هفته 11 لیگ برتر بسکتبال ایران به تأخیر افتاد، اما تیم طبیعت همچنان صدرنشین باقی ماند. گزارش بشنوید در همین رابطه.
در هفته 11 لیگ برتر بسکتبال تیم پالایش نفت آبادان، تیم دوم جدول، در خانه 71-48 آینده سازان تهران رو شکست داد.
نیمه دوم تونستیم یه مقداری تمرکز رو برگردونیم، خدا رو شاکریم که حالا هم تونستیم بازی باشه که همون تارگتی که داشتیم توی گل خورده انجام بشه.
در کوارتر آخر که 27 گل خوردیم خیلی بد دفاع کردیم و متاسفانه 2-3 بازیکن اصلی هم که
شهرداری گرگان 88-82 در گرگان بر کاله پیروز شد و به جایگاه سوم جدول اومد.
همه تا آخرین توانی که داشتن همه صدشون رو برای تیم گذاشتن و با حمایت هواداره خیلی خوبمون خدا رو شکر تونستیم نتیجه مال ما باشه.
زوباهن در اصفهان 88-83 مغلوب محگول البرز شد. پایش پارت شاهرود 97-96 بر پترونوین ماهشهر غلبه کرد. فولاد هرمزگان 93-73 آسمان ولایت مشهد رو مغلوب کرد.
لیاقت این برد با این اختلاف رو داشتیم. تقریبا هم سعی کردیم از اون ظرفیتی که داریم، حالا 6-7 بازیکنی که داریم، به خوبی استفاده بکنیم.
متاسفانه ما 6 تا از بازیکن هستیمون رو به علت مصدومیت در اختیار نداشتیم. حتی بازیکنی هم که آوردیم با تو بحث آنفولانزا و سرماخوردگی دیگه مجبور بودیم.
مسابقه طبیعت صدرنشین و گلنور اصفهان به دلیل آلودگی هوای تهران برگزار نشد. تا پایان هفته 11 لیگ برتر بسکتبال، طبیعت، پالایش نفت آبادان و شهرداری گرگان به ترتیب در جایگاه اول تا سوم جدول قرار دارند. رضا نیک‌خدمنش، خبرگزاری صدا و سیما.
این شنوندگان عزیز، نوبت میرسد به بخش ویبگردی که همکارم آقای امیری آماده کرده است.
روز جلسه جمهوریوی بر رشد نوشته است. وابسته به رشد ساحه سیاحی و هنرهای مردمی، جلسه جمهوریوی برگزار شد. دهم دکبر در شهر باختر ولایت ختلان تحت راهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری جلسه سوم گروه کاری جمهوریوی آید بر رشد ساحه سیاحی، هنرهای مردمی و تشکیل و نظارت کارهای آبادانی و سبزکارانی در شهر و ناحیه ها و ولایت ها برگزار گردید. در جلسه رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کمالالدین مومنزاده وابسته به روند اجرای پروتکل جلسه در سمت رشد سیاحی، هنرهای مردمی، کاسبی، کسب و هنرآموزی، استفاده ثمرناک زمینهای پرزیدنتی و نزد حولگی، تشکیل و نظارت کارهای آبادانی و سبزکاری، تازه و آزاده نگه داشتن محله های اهالی نشین، حفظ طبیعت، تشکیل گوشه های هنرمندی در ولایت ها و شهر و ناحیه های جمهوریوی معلومات داد. برای برطرف نمودن کمبودی و مشکلات جای داشته، تطبیق باثمر هدف حکومت جمهوریوی آید به رشد استوار ساحه سیاحی مملکت از جانب راهبر گروه کاری جمهوریوی معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری در نزد مسئولین وظیفه های مشخص گذاشته شد. سامان خاور در مطلب دیگری به موضوع نشست مشترک صاحبکاران تاجیکستان و عربستان سعودی پرداخته نوشته است. جلسه یکم شورای مشترک صاحبکاران جمهوری تاجیکستان و عربستان سعودی دایر گردید. 11 دکبر پلته سودا و صناعت جمهوری تاجیکستان در همکاری با پلته سودای پادشاه عربستان سعودی جلسه یکم شورای مشترک صاحبکاران جمهوری تاجیکستان و عربستان سعودی را برگزار نمود. در جلسه بیش از 60 نفر از هر دو جانب از جمله نمایندگان مقامات دولتی، کارخانه ها، تشکیلات و بخش خصوصی جمهوری تاجیکستان و عربستان سعودی اشتراک کردند. اشتراکچیان جلسه با امکانات سرمایه گذاری در ساحه صناعت، انرژتیکا، کشاورزی و دیگر بخش های کلیدی اقتصاد شناس گردیده دورنمای همکاری دو جانبه را بررسی نمودند. پس از انجام قسم رسمی جلسه یکم شورای مشترک صاحبکاران جمهوری تاجیکستان و عربستان سعودی بین صاحبکاران دو دولت ملاقات دو جانبه در قالب B2B صاحبکار با صاحبکار برگزار گردید. ضمن ملاقات بین نمایندگان شرکت های جمهوری تاجیکستان و عربستان سعودی یک چند سازشنامه به امضا رسیده شد. سامانه سپوتنیک در مطلب به موضوع اشتراک جمهوری تاجیکستان در جلسه اتحاد دولت‌های مستقل در مسکو پرداخته نوشته است. تاجیکستان در جلسه شورای سران حکومت‌های اتحاد دولت‌های مستقل در مسکو شرکت می‌کند. در جلسه که روزهای 12 و 13 دکبر برگزار می شود، مسئله های گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتری در کشورهای مشترک المنافع بررسی خواهد شد. روزهای 12 و 13 دکبر در مسکو نشست نخست وزیران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل برگزار می‌شود. در آن نخست وزیر روسیه میخائیل نیشوستین شرکت خواهد کرد. خبر می‌دهد خدمات مطبوعاتی حکومت روسیه. جلسه سروزیران اتحاد دولت‌های مستقل تحت ریاست روسیه برگزار می‌شود و نمایندگان تاجیکستان نیز به مسکو می‌آیند. در جلسه که روزهای 12 و 13 دکبر برگزار می شود، مسائل گسترش همکاری تجاری و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتری در کشورهای مشترک المنافع بررسی می شود. خود همان روز در پایتخت روسیه نشست سران حکومت‌های اتحاد اقتصادی اوراسیا برگزار می‌شود. حالا با اتحاد اقتصاد اوراسیا روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان شاملند. قبلا خبر داده شد که تاجیکستان تجارت خارجی با کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل را افزایش داده است. همین طریق در ماه‌های ینور اکتبر سال 2024 حجم تجارت متقابل نسبت به همین دوره سال گذشته 19.5% یا 557.1 میلیون دلار افزایش یافته است. سامانه ازیا پلوس در مطلب به موضوع آسان‌تر کردن رفت و آمد شهروندان ازبکستان به تاجیکستان پرداخته نوشته است. ازبکستان آسان‌تر کردن گذشتن سرحد با تاجیکستان در نقشه دارد. عین زمان شهروندان ازبکستان با استفاده از آیدی کارت می توانند آزادانه به قرغیزستان سفر کنند. ازبکستان نیت دارد که ترتیب گذشتن سرحد را با تاجیکستان و قرغیزستان طریق آیدی کارت جاری کند. طوری که گزیته اوز می نویسد، در پلت قانونگذاری عالی مجلس روز 20 نویبر پرزیدنت این کشور شوکت میرزیایف در این باره خبر داده است. با گفته او برای رشد همه‌جانبه کشور راه‌اندازی سیاست خارجی ثمرناک و وسیع کردن دایره دوستان و شریکان و عمیق براه ماندن همکاری منطقوی با همسایه کشورهای نزدیک خیلی مهم است. او تأکید داشت که تحکیم مناسبات حسن همجواری بین کشورهای آسیای مرکزی، تأمین امنیت منطقوی و ثبات همچون سمتهای افضلیتناک سیاست خارجی باقی خواهد ماند. سال 2025 در کشور ملاقات پنجگانه آسیای مرکزی، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان برگزار می شود که به گفته او قدم مهم عملی در این سمت خواهد بود.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. دیدار و گفتگوی سفیر تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیسریا با معاون دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی در شهر ژنو. حمایت تاجیکستان از ابتکارات صلح ترکمنستان در شهر اشقابات و نگرانی دبیرکل سازمان ملل متحد از پایمالسازی گسترده حاکمیت سوریه. تشکر و قدردانی میکنیم از شما بابت همراهیتون با بخش اخبار و مجله خبری. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکرار برنامه گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام.
بزرگی جمعی از فضلا را به مهمانی برد. به هنگام خوردن یکی از این جماعت لقمه‌ای برداشت که به دهان برد. صاحب دعوت از غایت شفقت گفت: ای عزیز، انگار مویی در لقمه داری، آن را بیرون آر. آن شخص چون این سخن شنید، لقمه را بر زمین نهاد و ترک خوردن نمود و از سر سفره برخاست و روان شد. آن بزرگ او را گفت: تو عزیز مایی، کجا می روی و چرا می روی؟ مرد جواب داد: نان کسی که به این طریق ناظر لقمه مهمان باشد، در مذهب مروت و طریق مردمی بر مهمان حرام است. مرد صاحب دعوت چون این سخن بشنید گفت: آری ای جوان مرد، راست گفتی و سخن نیکی بفرمودی. عذر مرا بپذیر و جامه و انعامی نیز از من قبول دار که شرم سارم. شقیق بلخی یکی از بزرگان اهل زهد بود و در علوم گوناگون مهارتی تمام داشت. خود او درباره اینکه چگونه قدم در این راه نهاد گوید: سبب توبه من آن بود که وقتی به عزم تجارت به زمین ترکستان افتادم، در آن وقت جوان بودم و از تجارب روزگار بهره نداشتم. روزی به نظاره بتخانه در آمدم، دیدم از خادمان بت که ایشان را به زبان ختایی ستایش می کرد و زاری می نمود. او را گفتم: تو را خدایی هست که او زنده است و پاینده، عبادت او را کن و دست از پرستش این اصنام بینام بدار، که نه نفعی از ایشان به کسی موقوف شود و نه ضرری به سبب ایشان از کسی مصروف شود. مرد بت‌پرست که در بت‌خانه به خدمت بتان نیز مشغول بود، چون این سخن از شقیق شنید، وی را گفت: آنچه تو میگویی راست است و صدق با این سخن یار، اما آیا او قادر است که در شهر تو روزی به تو دهد یا نه؟ شقیق پاسخش داد: آری او قادر است. مرد بت‌پرست وی را گفت: پس چرا تو تحمل رنج میکنی و از خراسان به ترکستان به طلب روزی می آیی؟ این سخن در شقیق سخت مؤثر افتاد. او حال خود را پس از شنیدن این سخن چنین بیان می دارد: به یک سخن آن بیگانه در آشنایی بر من بگشادند و آینه سینه مرا از زنگ شک جلا دادند. شقیق از این سخن بیدار شد و رو به سوی بلخ و ولایت خیش نهاد و از جمله پارسایان زمان شد. در پناه حضرت دوست بدرود. یارانی همراه در این لحظه خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که با من چنین پدر و مادر و خانواده سالم
توتا. خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. زی خاک آفریدت خداوند پاک، پسه بنده افتادگی کن چو خاک. حریص و جهانسوز و سرکش مباش، زی خاک آفریدندت آتش مباش. چو گردن کشید آتش هولناک، به بیچارگی تن بینداخت خاک. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث می فرمایند تباهی نفس انسانی به سه چیز است: تکبر، حرص و حسد. تکبر دین را تباه کند، چنان که شیطان را دچار لعنت کرد. حرص دشمن جان است، آدم را از بهشت بیرون کرد. حسد پیش در آمد بدبختی است، قابل را با کشتن برادرش حابیل واداشت. تکبر یعنی این که آدمی خود را بالاتر از دیگران بیند و معتقد شود که بر آنها برتری دارد و دیگری را کوچک شمارد. افراد متکبر باید درباره خود بیندیشند که کیستند و کجا بودند و با کجا می روند و سرانجام کاری آنها چی خواهد شد، و نیز درباره عظمت خداوند بیندیشند. تکبر از سه عنصر تشکیل می شود: نخست اینکه برای خود مقام قائل شود، دیگر اینکه برای دیگر نیز مقام قائل شود و در مرحله سیوم مقام خود را برتر از آنها ببیند و احساس خوشحالی و آرامش کند. از همین رو تکبر با عجب تفاوت دارد. در عجب هیچ گونه مقایسه با دیگری نمی شود، بلکه انسان به خاطر علم یا ثروت یا قدرت و یا حتی عبادت خود را بزرگ می بیند. هرچند فرزند کسی جز او در جهان نباشد، ولی در تکبر حتما خود را با دیگری مقایسه می کند و برتر از او می بیند. کیبر و تکبر گاه به آن حالت نفسانی که در بالا اشاره شد گفته می شود و گاه به عمل یا حرکتی که ناشی از آن است. مثلا چنان می نشیند یا راه می رود یا سخن می گوید که نشان می دهد خود را برتر از همه اطرافیانش می بیند. این اعمال و حرکات را نیز تکبر می نامند. تکبر مکن برهی راستی که دستت گرفتند و برخواستی. عزیزان همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع تکبر از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در رابطه با موضوع تکبر و کبر دعوت میکنم سخنان دانشمند تاجیک داملا عبدالقادر را بشنوید.
کبر تکبری برای انسانیت حرام است. کلمه کبر این لفظ عربی هست و معنای کلان شمردن، یعنی خود انسان خودش کلان میداند، نسبت به دیگرها خودش بالا میگیرد. اینا کبر میگوید، یعنی که مردم با نظر اندک نگاه میکند. اینا کبر میگویند. و این خاطر برادران عزیز بزرگوار، ما و شما از ذره هم، از اندک کبر هم باشه، باید خودداری کنیم. همه را از خودمون بالا بدانیم. هیچ نفری را به نظر اندک نگاه نکنیم، چون که اونها بنده خدا هستن. شخصیتی را که در نظر نمیگیری، تحقیرش میکنی، اندکش میدانی، او خیلی بزرگواری هست. صاحب داره، مولا و آفریدگار داره که الله و رب العالمین نام داره. و این خاطر ما حق نداره نسبت به هیچ خلق خدا، یعنی نگاهی پست اندک کرده. و این خاطر کبر و غرور در شریعت اسلام حرام است. رب العالمین در قرآن هر جایی که کافرهای کلان نام بر میکنه، چی از فرعون و از قارون و از نمرود و ابو جهل و دیگر کافرهای کلام، این جمله مردم خداوند مستکبرین میگوید، یعنی تکبرها، سرکشها، مغرورها، نافرمانبردارها، یعنی که این خصلت و نشانه چی هست؟ کفر است. کافرهایی که از خدا رو گردن، حتی به درجه جرعت کردن که دعوای خدایی کردن، خود را به چنان کلان دیدن، خود را به چنان کلان شمردن که دعوای خدایی کردن. حتی فرعون لعین به سوی حضرت موسی علیه السلام گفت: ای موسی، گفت تو کی را دعوای خدایی داری؟ انا ربکم الاعلا، من هستم خدای کلانی، خدای کلان من هستم، کی را دعوا داری که خدا هست؟ نعوذ بالله. ببینه وقتی که در انسان کبر و غرور پیدا شد، از حالت بندگیش بیرون میبره، از اون حالتی که باید بنده باشه.